مردم. و اینکه میگین مردم یه مقدار حالا قدرت تشخیص، قدرت تحلیل اسلحه رو ندارن و بیشتر تحت تاثیر پروپاگاندای رسانه‌ای و موج سواری رسانه‌ها قرار میگیرن، یکی از دلایل اصلیش اینه که خود ما جوان‌ها، خود ما دانشگاهی‌ها، خود ما رسانه اون نقش روشنگریمون رو به اون نحوی که باید ایفا نکردیم. این نکته اول. نکته دوم این هستش که خود نهادهای آموزشی ما که اهم از حالا آموزش و پرورش و آموزش عالی و رسانه هست، اینها هم متاسفانه آنچنان که باید و شاید اون نقش کلیدی که باید ایفا بکنن رو ایفا نکردن. حالا یه بحثی هم پیش میاد، این که میفرمایید مردم، حالا این هست، این زمزمه ها تو جامعه ما وجود داره، زیر پوست شهر اینها مطرح میشه، این که عده‌ای معتقدن، حالا اینا ما بیشتر تو این دهه های جدید و نوجوان ها میبینیم، رأی اولی ها به ویژه، این که خب رأی بدیم که چی بشه. سوال من دقیقاً سوالی است که دوست عزیزمون آقای طاهری مطرح کردن، خب با رأی ندادن چی میشه؟ حالا یه پاسخ میشه داد و اون پاسخ این هستش که خود رأی دادن یه اکشن سیاسیه، رأی ندادن هم یک اکشن سیاسیه، یعنی خود اون رأی ندادنه خودش به نوعی یک پیام داره. حالا شما میبینید که مشارکت هایی که در دوره های قبل اینقدر شکوهمند بود، ما متاسفانه بنا به دلایلی که حالا اتفاق افتاده آنچنان اون شکوه سابق رو ما نمیبینیم.
ولی خب بالای 42%
ولی خب به حمد الله باز هم با تمام این طوفان های رسانه ای، با این حجمه های گوناگونی که حالا هزینه های بسیار زیاد و گزافی دشمنان ما، رسانه های معاند، کارشکنان داخلی، همه اینها، ولی باز هم مردم تو صحنه هستند و خواهند بود. و یه نکته مهمی این هستش میون صحبت شما که هم ما، هم دانشگاهیان، هم مسئولین ما و هم خود این مردم، همه ما بدانیم که این انقلاب تولد و شروعش با مردم بوده، استقرار و استمرارش هم با حضور مردم بوده، رشد و شکوفایی و مسیر پیش رو و توسعهش هم قطعا مستلزم حضور مردم.
دقیقاً. حالا که به درستی آقای علیرضا خان دکتر به واژه مردم و حضور و مشارکت مردم اشاره کردن، پس انتخاب مردم هم برای ما قطعا باید اولویت باشه دیگه، نه؟
قطعا همینطوره. اصلا خارج از قاعده انتخاب مردم این نهاد شکل نمیگیره و یه نقش مهمتر از حوزه تقنینی که مجلس شورای اسلامی داره بس نظارته. یعنی اگه ما میایم مطالبه مطرح میکنیم مبارزه با فساد، محل در واقع نظارت بر اجرای قوانین و مقررات کجا هست؟ خیلی جاها در قانون این حق به مجلس شورای اسلامی داده شده. و این نکته دیگه‌ای که حالا من می‌خواستم در جمع‌بندی بگم ولی اینجا مطرح می‌کنم اینه که مجلس مستقر می‌شود، اما قرار نیست اگر تو رأی گرفتی از من رفتی نشستی در کرسی که برای همون یک کرسی تو خونهای زیادی ریخته شده تا تو رفتی نشستی اونجا و اعتبار یک نظام گره زده شده با اینکه تو بری بشینی توی جایگاهی، من رهات بکنم. کمیسیون بهداشت و درمان، حوزه پزشکی، نهاد دانشگاه، برای همین من همیشه تاکید میکنم که مطالبه گری اتفاقا اینجا باید بیاد، استفاده از رسانه باید اینجا بیاد. آقا داری چیکار میکنی؟ اصلا تو رفتی توی لایه رانتخاری قرار گرفتی آقای نماینده یا نه؟ صدای منی تو مجلس، من دارم میشنوم صدای خودمو از در واقع حنجره تو، تو نطق تو، توی تذکر تو، توی رویه هایی که غلط هست. چه رویه غلط برای حوزه انتخابیت، چه رویه غلط برای نظام، انقلاب، کشور و همه آن چیزی که وجود داره. بنابراین میخوام بگم که اینجا حتی ممکنه که ما فرایند انتخابمون به هر علتی بره روی فرد غلط قرار بگیره، اما حوزه مطالبه گری من اینجاست که میگیم اون جامعه مدنیه، رسانه، دانشگاه، تشکله، حالا مردم نهادها و غیره باید این فرد رو پاسخگو بکنن در برابر اینکه آقا تو رفتی تو مجلس نصفشو غیبت داشتی، نبودی، کجا بودی؟ این یه اتفاق دیگه، یعنی تو باید به من پاسخگو باشی. بابا تو رفتی اونجا نشستی که مسئله شهر من، کشور من و حتی امور بین الملل رو پیگیری بکنی، نبودی تو مجلس؟ مگه میتونی نیستی یه کاری رو پیش
بعد دوری. انتخابات یه اتفاقی که افتاد خیلی هم سر و صدا کرد، اولین جلسه‌ای که برگزار
بله،
شد مجلس شورای
اسلامی که رأی نیاورده بودن نیومده بودن. یعنی چی؟ یعنی این که من اصلا آدم مسئولیت پذیری نیستم، اصلا همه رو بذار کنار، من نسبت به رأی تو تا لحظه یا ثانیه آخر باید مسئول باشم، یعنی لحظه‌ای که دارم این کرسی و دفترم رو تحویل میدم من نماینده تو هم هنوز. نمیشه که من فرداش دیگه نیام سر کار، یعنی چی من نمیفهم. بر همینه که میگم اونجاست که مطالبه گری هزینه بیمسئولیتی رو رسانه، دانشگاه، دانشجو و همه نهادها باید برای مسئول و کسی که انتخاب شده انقدر بالا ببرن که اصلا نه صرفه براش که غیبت کنه، نه صرفه براش که قانون تخطی بکنه، نه صرفه براش که فلان رانت رو بره تهیه بکنه، مهیا بکنه. این صرفه افکار عمومی منظورم ها، صرفه اقتصادی نیست. یعنی انقدر هزینه بره بالا که من جرأت هر رفتاری نکنم، ولو آدم غلطی ام، الان به هر علتی رفتم رو اون صندلی.
دقیقاً. بچه‌ها من می‌خوام هر کدومتون نفری دو تا ویژگی بارز که میخواین نماینده و فردی که در مرحله دوم انتخابات انشاءالله رأی میاره روی کرسی مجلس میشینه داشته باشه رو بهمون بگید. آماده هستین؟ علی آقا بگو.
فکر میکنم مهارت و تقوا یکی از دو تا از مهمترین ویژگیایی باشه که فرد منتخب مردم باید داشته باشه.
میز یک علی آقا نظرش رو گفت. میز یک آقا علیرضا.
هم تخصص، هم تقوا، هم شجاعت، هم مبارزه با فساد، فساد ستیزی و خیلی چیزهای دیگه.
علی آقا از پشت ندیدی اشاره کرد دو تا. خب بریم میز شماره دو از آقا علی. آقا علیرضا خیلی متشکرم. بچه‌ها بابت اینکه دقیق دارید میشنوید و نظر میدید واقعا ازتون ممنونم. خیلی مهمه اگر نماینده جوانایی هستید که تو استودیو برنامه گپ تو حاضرید با دقت هم بتونید در برنامه ما مشارکت داشته باشید. میز شماره دو زهر خانم بگو.
من تنها ویژگی که دوستان داشته باشه ضد فساد باشه.
یا ویژگی دیگه نمیخوای بگی؟
نه.
به جای شما آقا علیرضا گفت. اشکال نداره. خب شما بفرمایید.
یک ویژگی که مد نظر من هست اینه که پشتوانه گفتمانی داشته باشه، یعنی فضای فکریش و مسیری که میخواد بره مشخص باشه تا مجبور نباشه که در مواقع و مواضع گوناگون بر حسب یک سری مصلحت اندیشی ها یا یک سری فضاهای دیگه رأی خودش رو عوض کنه. و دوم چیز اینه که بتونه ارتباطات مؤثری چه با مردم و چه با مسئولین کلانتر از خودش برقرار کنه.
متشکرم از میز دو زهرا خانم و آقا محمد جواد. حالا بریم میز خانم دکتر که یک گلدختر عزیزم کنارشونن. اول مهندس خانم بهمون بگه دو تا ویژگی.
خب یک مسئله که فکر می‌کنم خیلی از دوستانم اشاره کردن و خیلی هم مهمه همین مسئله تخصص و برنامه داشتن توامان هستش. دومین مسئله به نظر من مسئولیت پذیریه، چون این مؤلفه میتونه خیلی از مسائل دیگر رو در بر بگیره. کسی که مسئولیت پذیر باشه نسبت به رأی که آورده و تک تک کسانی که بهش رأی دادن احساس مسئولیت میکنه.
درسته.
و طبیعتاً اون مسئله که شما فرمودین حضور نداشتن نمایندگان در سر جلسه اتفاق نخواهد افتاد. و اینکه چنین فردی طبیعتاً خودش رو بخشی از مردم میدونه و چون خودش رو خادم مردم میدونه در بین مردم حضور داره و دغدغه های اونها رو میشنوه.
دقیقا.
و یک نگاه از بالا به پایین در این فرد وجود نخواهد داشت.
همینطوره. خانم دکتر شما هم دو ویژگی بگید ببینیم خانم دکترمون با به هر حال تخصص سواد رسانه اون دو ویژگی چی مد نظرشونه.
من همه نکاتی که دوستان گفتن رو ذیل کلید واژه تقوا قرارش میدم. تقوا. فردی که تقوا داره بدون تخصص اگر باشه کار رو قبول نمیکنه که تخصصش رو نداره. مبارزه با فساد رو انجام میده. بی مسئولیت نیست فرد با تقوا. نگاهمون هم نگاه صرف مذهبی نباشه. یعنی فرد با تقوا فرد متعهده. حتما فرد مسئولیت پذیر. بنابراین به نظرم میاد که یکی از ویژگی های کلانی که مثل یک چتر میتونه احاطه بکنه یک فرد رو داشتن تقوا. من اگه تقوا ندارم امروز باید بفهمم که اینجا جایی نیست که من بشینم چون تخصصش رو ندارم. حالا اگه نشستم به هر علتی مسئولیت پذیرم، متعهدم، صادقم، مبارز با فسادم و غیره. اگر این ویژگی رو نداشته باشه هیچ کدوم از اینا محقق نمیشه. اصلا نمیتونیم ازش توقع داشته باشیم چون ویژگی و شاخص اخلاقی جدی که تو باید داشته باشی رو نداری. اگه نداشته باشی دیگه حالا اگه فساد یه ذره پیچید سمت خودت حالا زیستیبیلی هم رد میکنی، مسئولیت پذیرم ممکنه که یه جاهایی نباشی و غیره. و اینکه به هر حال میگم اون بحث تقوا رو ما باید بهش اشاره بکنیم. در صحبت‌های مقام معظم رهبری هم بحث تقوای جمعی و اینکه مجلس باید نماد تقوای جمعی باشه مورد اشاره قرار گرفته. من همین چند روز پیش میخوندم این تقوای جمعی اون روح حاکم بر مجلس و اون روح حاکم بر احترام به انتخاب مخاطب ادب و مردم رو یه شکل دیگه بهش میده، یه تجلی دیگه پیدا میکنه.
دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم خانم دکتر معصومه نصیری عزیز، کارشناس محترم حوزه سواد رسانه‌ای، و مهندسه خانم نازنین که کنار خانم دکتر بودن و نظرشون رو شنیدیم. از همه عزیزان ممنونم. میز شماره 1، میز شماره 2، میز شماره 3 که در جمع و برنامه گفت‌های امروزمون هم حضور داشتین. کلام پایانی منم این باشه که هر یک نفر میتونه برای آینده کشور تصمیم بگیره، اثرگذار باشه. و اصلا بذارید شاعرانه برنامه امروز رو به پایان برسونیم. میگه تو نگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود بر افروز. خیلی متشکرم از همه شما عزیزان، خانم دکتر نصیری نازنین، و بهترین ها از آن شما. هفته آینده روز جمعه 21 اردیبهشت ماه روز انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرحله دومش هستش. الهی که هممون پای صندوق های رای حاضر بشیم برای آینده خودمون جوانایی که قطعا مؤثر میتونیم آینده کشورمون رو رقم بزنیم. بهترین ها از آن شما که لایق بهترین اتفاقاتی. تا هفته آینده، خدا نگهدار هممون باشه.
پریشان سایه ای آشفت آهن ز مغزم می تراود گیش که بی سامان درد افتد شبانگا درون سینم دردیست خون با که همچون گریه می گیرد گلویم غمی آشفته دردی گریه آلو نمی دانم چه می خواهم بگویم نمی دانم چه می خواهم
احساس تازه زندگی کن ببین روزای تازه پیش روته خودت باید قدم برداری امروز واسه آینده هایی که آرزوته برای زندگی آماده باش و با یه لبخند دنیا رو نگاه کن میونه لحظه های تلخ و شیرین خدا رو از ته قلبت صدا کن یه جوری غصه ها رو پس بزن که دیگه هیچ وقت سمتت برنگرده تو رو تنها نمیذاره یه لحظه خدایی که فراموشت نکرده نظار هر مشکلی که رو به روته چشاتو رو به خوشبختی ببنده تو بخنده
سلام لحظه هاتون زیبا حستون تازه
یادم تو را دیگر فراموش شیدا من از عطر تو می گرید شب پیراهنم آوارم من همچو باد می سردم اینم دریا توی من قایقی بی سر نشینم دل بره بی نشانم بی تو بی آشیانم بی من ای همسفر رفته ای بی خبر بی تو بی خانمانم دل بره بی نشانم بی تو بی آشیانم من ای همسفر رفته ای بی خبر بی تو بی خانمان این دلگاهی چون درختی ها هوای تبر می کنم، جنون عاشق که منطق ندارم، رهایم کن از نفس های تنهای جانم، بیا بیا دیگر بیقرارم نمانده امانم، بیا چون من شهر دیگر عاشق ندارم، دل بر بی نشانم، بی تو بی آشیانم، بی من ای همسفر رفته ای بی خبر، بی تو بی خانمانم، دل بر بی نشانم، بی تو بی آشیانم، بی من ای همسفر رفته ای بی خبر، بی تو بی خانمانم.
به نام خدا، من اکبر محمدی هستم، مدیر عامل سابق باشگاه پیکان و رئیس سابق کمیته جوانان. خوشحال میشم اگر یک ترانه از خواننده خوب کشورمون آقای علیرضا قربانی پخش بکنید.
کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر باران ها، کجایی اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابان ها، کجایی
کجای این شب تاریک به روی ماه در بستی، نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی، من آتش بودم اما تو به خاک سر نشستی،
اگر شب هست و فردا نیست، اگر راهی به رویا نیست، چاهوها که در چشمان لیلا نیست، اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن، اگر از شک به لب بستم سکوتم را تماشا کن، کجایی که عمری در هوایت نشستم زیر باران ها، کجایی اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابان ها، کجایی
کجای این شب تاریک به روی ماه در بستی، نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی، من
آتش بودم اما تو به خاک سر نشستی. اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن، اگر از شکل لب بستم سکوتم را تماشا کن. بروم یه پنجره وا کن جای دیوارای سنگی، کمک کن ساده تر رد شم از این آشوب دلتنگی. یه روز آتیش آتیشم، یه روز کوه یخ قلبم، خودم حتی یه وقتایی خودم رو هم نمیفهمم. شب موسیقی بارون کنار پنجره خیسم، بذار از عشق این چشمام یه شعر تازه بنویسم. یکم صحبت کن آهنگت به پیچ تو شب رویا، نگاهم کن که کم دارن یه عمری تو رو چشمان. میترسم از دستت بدم نفسم و ازم نگی، من از همه عاشق ترم عشقم رو دست کم نگیر. میترسم از دستت بدم نفسم و ازم نگی، من از همه عاشق ترم عشقم و دست کم نگی. ای بی خبر از حال من، خون میچکد از بال من، به قلب خود بده کارم چه حال ناخوشی دارم. تکرار عاشقانه ها بسپار. نگارم نگارم تیره شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو جان که طاقت ندارم. شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو جان که طاقت ندارم. تو نفسی همه کسی دمان برایم، زیبا شده با عشق تو حال و هوایم. ای ماه من همراه گیرا دور کردم، دورت بگردم، دورت بگردم.
حس تازه، کاری از گروه جوان به اندیشه رادیو جوان.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری.